با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های پاکستانی اعلام کردند که گذرگاه تورخم را به صورت موقت برای مسافران و بیماران میبندند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق خبر داد که این اقدام برای 3 روز خواهد بود. به گزارش باختر، پاکستان اطمینان داده که کاروانهای تجارتی بدون هیچ گونه مشکلی میتوانند به 2 طرف گذرگاه تورخم رفت و آمد کنند. دلیل این اقدام پاکستان تا هنوز واضح نشده و تا اکنون اسلام آباد در این مورد جزئیات نداده. پاکستان در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند، بارها گذرگاه تورخم و مرز سپین بولدک را به بهانه‌های مختلف برای رفت آمد و کاروان‌های تجارتی بسته است. تاجران ولایت‌های بلخ و کابل دیروز برای سیلاب زده‌های بغلان مواد غذایی، پوشاک و پول نقد ارسال کردند. مولوی اسدالله مصطفی هاشمی، یکی از اعضای کمیته جمع‌آوری کمک برای آسیب دیده های بغلان، به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که ارزش حدود $30,000 آمریکایی، 800 بوریارد و 1017 بسته ادویه به ولایت بغلان ارسال شده. او گفته که این کمک ها در 10 ولسوالی بغلان به نیازمندان تحویل داده می شود. محمد ابراهیم عمری، رئیس مهاجران و عودت کنندگان طالبان در بغلان، روز گذشته گفت که در سیلاب های روز جمعه در بغلان 315 تن جان باختند و 1630 تن دیگر زخم برداشتند. سید حبیب‌الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، هشدار داده که اقدام های برخی از مقام های طالبان باعث رویگردانی مردم از آنها می شود. او دیروز در نشست در کابل گفت که مقام های دولتی باید زندگی ساده را انتخاب کنند. سید حبیب‌الله آقا ادعا کرد که طالبان با حمایت مردم به قدرت رسیدند، اما اکنون سرپرست وزیرانشان برای دیدار با مردم مهلت نمی دهند. و از برخی دیگر از اقدام های حکومت طالبان هم انتقاد کرد و گفت که اگر چنین ادامه دهند، مردم از آنها رویگردان خواهند شد. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که افغانستان در سال 2023 بیش از $10 میلیارد واردات و صادرات داشته. این اداره دیروز اعلام کرد که در سال گذشته مجموع صادرات افغانستان به نزدیکی $1,778 میلیارد رسید، اما در مقابل بیش از $8,576 میلیون واردات داشته است. و گفته این اداره بیشترین بخش صادرات افغانستان به بیرون میوه و گیاهای دارویی بوده. و روسیه اعلام کرده که 3 منطقه دیگر را در شرق اوکراین تصرف کرده. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که نیروهای این کشور در شمال و جنوب اوکراین پیشروی کرده و 3 منطقه رهایشی از جمله روستای روباتیا را به تصرف خود درآوردند. روباتیا روستایی است که در 2023 توسط نیروهای اوکراینی بازپس گرفته شده بود. اردوی اوکراین در هفته‌های اخیر با فشارهای زیاد روبرو بوده. از یک سو از حمله تمام عیار روسیه در خارکیف دفاع می‌کنند و از جانب دیگر با کمبود مهمات نیز روبرو شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همان طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارندگی و سیلاب را در 22 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. با سرازیر شدن سیلاب های جمعه گذشته در بغلان، صدها تن جان باختند و هزاران تن دیگر آسیب دیدند. مقام های طالبان از شمار تلفات آمارهای زد و نقیز ارائه کردند و در همین حال ماموریت امدادرسانی هم با مشکلات زیاد روبرو شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
باز هشدار بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در 22 ولایت افغانستان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که تا روز شنبه هشدار بارندگی و سیلاب در بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، بامیان، دایکندی، کابل، سمنگان، بلخ، جوزجان و سرپل وجود دارد. در ولایت های غور، فاریاب، بادغیس، هرات و همچنان سالنگ ها احتمال بارندگی، طوفان و سیلاب پیش بینی شده است. سازمان جهانی صحت میگوید در حال حاضر که هنوز وضعیت اضطراری در مناطق سیلاب زده حاکم است، پیش بینی های هواشناسی نشان میدهد که هشدار سیلاب های بیشتر وجود دارد. پیش از این مردم در نتیجه سیلاب های روز جمعه در ولایت بغلان آسیب های شدید را متحمل شدند و از نبود کمک و سرپناه شکایت دارند. میرویس، یک باشنده ولایت بغلان، بر رادیو آزادی از چالش های جدی گرسنگی و نبود سرپناه سخن گفت.
مردم فعلا گشنه ساتا، نی جای نشیمن دارن و نی نان و نی آب و نی چیزی ضرورت معاولی خودم ندارن، فقط فعلا بنیادای بسای خیریه اینا توانستان و مردم احالی منطقه کسایی که هست خیلی مردم، یعنی به ده هزار مردم بیجا شده، فقط مردم منطقه و موسای خیریه یگان نان برسو اماده کده توانستان.
نقیب الله خان، باشنده دیگر ولسوالی برکه ولایت بغلان، میگوید که اگر مشکل غذایی شان اندک حل هم شود، بزرگترین چالش در برابر آنها نبود سرپناه است.
برای ما یک سرپناه جای شود، یک سرپناه داشته باشیم، بر ما برنج میته، روغن میته، چیزی میته، اما ما کجا پخته کنیم؟ این دولت پرسه همین دیگ داریم، داغدون داریم، گاز داریم، میشه کوچی داریم، ما پخته کنیم؟ یک جای سرپناه بود، یک اولی بود، یک زندگی بود که ما بریم همیشه سرپناه خود زندگی کنیم.
روز چهارشنبه شمار از تاجران در کابل و بلخ 16 موتر مواد غذایی، ادویه، پوشاک و پول نقد را برای سیلاب زده های بغلان ارسال کردند. در این میان پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، دیروز با سیلاب زده های افغانستان ابراز همدردی کرد و در سخنرانی به پیروانش برای قربانیان سیلاب ها در بغلان، به ویژه کودکان و خانواده های آنها، دعا کرد و از جامعه جهانی خواست تا با خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها کمک فوری کنند. مقام های طالبان آمار زد و نقیز از تلفات ولسوالی های بغلان شریک ساختند. محمد ابراهیم عمری، رئیس مهاجران و عودت کنندگان طالبان در بغلان، روز گذشته گفت که در سیلاب های روز جمعه در این ولایت 315 تن جان باختند و 1630 تن دیگر زخم برداشتند. اما مولوی ضیاءالحق اقمل، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیروز گفت که شمار تلفات سیلاب ها 165 تن بوده است.
طول بغلان که
شمار قربانیان در تمام بغلان در نتیجه سیلاب ها 165 تن است. همچنان شمار زخمی ها 265 تن و همچنان تعداد خانه هایی که به صورت کامل ویران شده و بیش از 4000 خانه می رسد.
در بیشتر مناطق بغلان خدمات اینترنتی به درستی کار نمی کند، بنان احتمال می رود که شمار قربانیان بیشتر از این باشد. همچنان هزاران هکتار از زمین های زراعتی تخریب و بیش از 1000 رأس مواشی هم تلف شده. سازمان جهانی صحت می گوید که به دنبال سرازیر شدن سیلاب ها، جاده ها به شدت صدمه دیده و رانش گل و لای مانع بزرگ در برابر رساندن کمک های امدادگران به بسیاری از آسیب دیده ها در ولایت بغلان شده است. به گفته این سازمان، هزاران نفر هنوز آواره هستند و به غذا، سرپناه و خدمات صحی نیاز فوری دارند.
شنیدید که هزاران باشنده ولایت بغلان پس از سیلاب‌های مرگبار در این ولایت با چالش‌های زیاد روبرواند، از جمله نبود مواد غذایی، آب پاک آشامیدنی، ادویه و سرپناه. ماموریت‌های امدادرسانی هم به کندی به پیش می‌رود، زیرا بسیار راه‌ها به آسانی قابل استفاده نیست. در این حال باز هم جاوید نعیمی با نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت، در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی نظام جمهوری پیشین گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چی عوامل اصلی باعث سرازیر شدن سیلاب در بغلان و سایر ولایت های افغانستان شده است.
عوامل مختلفی بوده که دست به هم داده تا این تراژدی غمبار خلق شده در منطقه. یکی از این عوامل طبعا ارتباط میگیره به تغییرات اقلیم. تغییر اقلیم سبب شده که بارندگی ها طول زمانش کوتاه‌تر شده، شدتش بیشتر شده. به عنوان مثال دمی منطقه که بیشترین تلفات وجود داشته و بیشترین خسارات تحمیل شده به مردم، منطقه فلول ولایت بغلان، در این منطقه بعضی بررسی ها نشان میده که 50 میلیمتر بارندگی در طول یک ساعت صورت گرفته. بنابراین این حجم زیادی از باران است که طبعا زمین توان جذبش نداره. از طرف دیگر طبعا در طی سالیان گذشته رشد نفوذ در افغانستان پیوسته اتفاق افتیده، متناسب با رشد جمعیت، رشد نفوذ، جمعیت اضافی به غذا ضرورت داره، به سرپناه ضرورت داره. طبعا اینا به خاطر تامین سرپناه مناطق شهری، مناطق روستایی به شکل غیر پلانی روز به روز توسعه پیدا میکنه و همچنان باغ ساخته میشه، زمین های زراعتی توسعه پیدا میکنه و این توسعه غیر پلانی عمدتاً در بستر رودخانه هاست، در مجاورت رودخانه هاست، در سیلبرها هاست.
آقای فهیم، در اینجا آیا حکومت فعلی طالبان توانایی رسیدگی به این همه بحران ها را داره؟
طبعا مقابله با حوادث طبیعی یا کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی مسئولیت اولش متوجه دولت هاست. دولت ها باید برنامه تدوین کنند، استراتژی طرح بکنند، منابع فراهم بسازند، در اولویت قرار بدن. وقتی که تخصیص منابع میشه، منابع قابل توجه باید اختصاص داده شود، روی زیربناها باید سرمایه گذاری شود، طبعا سیلاب باید مدیریت شود، مهار شود، سیستم های هشدار اولیه ایجاد شود، تیم های امداد و نجات، که این کارهایی است که باید دولت ها بکنند چون مردم کرده نمیتونند. اما در شرایط موجود وقتی که دولت پاسخگو وجود نداره و مردم روزانه قربانی شده میرد و مردم در یک به اصطلاح مبارزه تنازو بر بقا قرار میگیرن، طبعا بی‌تفاوتیشان و غفلتشان باعث تلفات بیشتر در بین خودشان میشه.
توصیه های شما شاید برای مردم در پیش از وقوع رویدادهای طبیعی و پس از او زیاد باشه، اما مهمترین نکاتی که مردم میتونن در نظر بگیرن از نظر شما کدام هاست؟
پیش از اینکه یک سیلاب یا حادثه طبیعی رخ بده، مردم باید به مو تجارب تاریخی خود مراجعه کنند، به تجارب محلی خود مراجعه بکنند. در گذشته ما شاهد وقوع چه نوع حوادث طبیعی بودیم. سیلابا دوره برگشت به اصطلاح کوتاه مدت دراز مدت دارن، 5 سال، 20 سال، 50 سال تا 100 سال. بنابراین اگه این مردم به تجارب تاریخی خود مراجعه بکنند، موقعیت خود درک کرده میتونند ارتباط حوادث طبیعی. وقتی که احساس کردند که ما آسیب پذیر هستیم در برابر حوادث طبیعی، طبعا در فکر راه مقابله شوند، تجربه چی از در گذشته چه کرد و چیز دیگه که مردم میتونه بکنه، یک سیستم هشدار اولی محلی رو میتونن ایجاد بکنن. امروز فقط موبایل است، مردم جوان ها به اینترنت دسترسی داره، افراد تحصیل کرده وجود داره، اینا شبکه های اجتماعی را رسانه ها را تعقیب میکنن، وضعیت جوی گزارش پیدا میکنن. اینا کلش نشانه های خطر است، این نشانه های خطر جدی باید بگیرن. وقتی که احساس کردن فردن ابرهای سیاه بارانزا در منطقهشان تسلط پیدا کرد، یک نشانه خطر جدی است. باید این سیستم به اصطلاح هشدار اولیه اطلاع رسانی کنه به مردم، خطر وجود داره، آمادگی تان بگیرین. همزمان باید مورد راه خروج اضطراری فکر بکنن. این راهی است که خود مردم میتونه بکنه. یک مسئله مدیریت آبریزهاست، این که فردن در حریم رودخانه نباید کسی خانه بسازه.
نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی نظام جمهوری پیشین.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
الهم برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع آرامش و تغذیه زنان پس از ولادت و رفتار مناسب با آنان پرداختیم و اینکه مسئولیت خانواده ها به خصوص شوهران در توجه و مراقبت به زنان بعد از سپری کردن ولادت چیست؟
ترکاری ما هیچ نمیشناختیم که چیز میخواستیم سن کارو بار. وقتی که در دنیا میمد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو میگفت بخیر دیگه تندور کن، که حتی قگرونم تا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم، نان پخته میکردم.
خشونت و بی‌توجهی در برابر زنان در دوران نقاهت یا پس از ولادت چی صدمه های را بر صحت و روان آنها به جا می گذارد؟
اولین آفت که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن می باشه که بعضی مادرها موجب حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی مادر شود.
این موضوع مورد بحث ما در این برنامه زن و زندگی است. ما را همراه باشید. شنونده های گرامی، معمولاً مسئولیت مادران افغان در خانواده شوهر که اکثراً زندگی های دست جمعی دارن، علاوه بر وارسی از اطفال و کودکان خود، مکلف به انجام تمامی کارهای خانه نیز هستند، حتی اگر مریض هم باشند. بحث کنونی ما در رابطه با زنانی است که بعد از سپری کردن 9 ماه دوران پر از مشقات حاملگی، وقتی ولادت میکنند در نخستین روزهای ولادت یا به اصطلاح زچگیشان که شدیداً به استراحت و مراقبت و تغذیه مناسب نیاز دارند، مجبور به انجام کارهای شاقه و سنگین در خانواده میباشند. شکیلا نام مستعار زن 37 ساله و باشنده کارتیسخی کابل میگوید به سبب عدم مراقبت‌های بعد از ولادت اکنون با مشکلات عصبی و افسردگی دچار و دردمند شده و حتی به خاطر مشکلاتی که به وی پیش آمد مجبور به عملیات رحم نیز شده است.
5 اولاد دارم. هر دفعه که ولادت کردیم کسی کدی ما کمک نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنیور، هر کس میگفت بخیتی که کار تکو. باز ما مجبور میشدیم، میخواستم 1 سر 1.5 سر روزه که مهمان میداشت 2 سرم خمیر میکردیم، پخته میکردیم، گاو داشتیم، مال داشتیم، ریزپای چیزا داشتیم، چیزای گران که میبرداشت خسد لای اوا که 2 روز نشده بود که اولادم پیدا شده بود. خوشو عملیات داشت که سرشانم داد که برو، او به سرم گران بود، بردم شد لب جوی با از کمر خسته نمیتونستم، میگفتم البته می دست و پای تکه تکه هستم دیگه، حال جانم درد میکنه. حتی ای که رحیمم پایان آمده بود مجبور شدم رفتم عملیات کردم، حتی بخی اعصاب من خراب میشه، نیم سرم هم درد میگیره.
پروین باشنده اصلی ولایت غزنی یکی دیگر از مادران است که به گفته خودش در اولین دقایق بعد از ولادت به جای ریختن یک قطره آب در گلویش مجبور به انجام کارهای ثقیل و تنور و خمیر کردن از طرف خانواده شوهر شده است.
خوشوی نمی موند که شب خانه ببره منش دگه درم خانه ننویم سرش کم اما پچق می کرد. تا وقتی که طفل در دنیا می آمد سوا دیگه سوایش که دیگه دل چطور درد می کند، هیچ استراحت نمی کند. همی وقتی که در دنیا می آمد یک 5 دقیقه که در سر جای می رفتم پشو می گفت بخیر دیگه تندور کن، که حتی قگرونم تا پس تازه نمی شد که من می رفتم تندور می کردم، نان پخته می کردم، بسیار کمر رو درد می کرد. همی می گفتی رگ های بریده شده وقتی دیده.
این زن همچنان گفت که در زمان مریضی بعد از ولادتش غذای مناسب نیز برای او داده نمی شد و حتی نوزادش هم صدمه گرسنگی مادر را تحمل می کرد.
یک سر این قلیتی پخته میکرد یا این قطعه خوام اوگینک میکرد و نوره مید. تا 40 روزه نمیموند که گوشت ما بخورم، یک سیبند میوی تازه رو نمیموند نیه خواشت که مریض میشه. دل رفتگی بود از گشنگی، روشت که سیر نمیکرد دگه داشید. باسا کدا نپخته میکردم، خودشان ها نمیکردم. 2 دختر شد، 4 بچه شد. به ترجبه بودم، از میدهش خون میامد در کلینیک شوهرم میگفت نه بعد دیگه نه من خودم دقیقه همشه میکنم نه تو همشه کن. 2 طفل من رقم شد، 1 بچه 1 دختر. باز پاوچ دار.
به گفته دکتران معمولاً رژیم غذایی مادرانی که تازه ولادت می کنند باید غذاهای حاوی پروتئین، کلسیم، ترکاری باب و سایر مواد مفید باشد. اما خانم جمیله یکی از زنان افغان میگوید او در اولین روزهای ولادت و زمان شیردهی به جای غذاهای مناسب و مورد ضرورتش بیشتر مجبور شده است که از روغنهای حیوانی مثل روغن زرد و دنبه استفاده کند که به گفته وی شوهرش نیز در مهیا ساختن دوا و غذای او توجه چندانی نداشته است.
ترکاری رو ما هیچ نمیشناختیم که چیز کمرد ما شکر دوخ هیچی داره نمیمون که ما بخوریم. دونم روغن زرد ما رو میداد. روغن دنبه دختر من نزدیک کشته بود خودم خود میخوردم دیگه نمیفهمیدم. هر روز ناجور پونزیده و فشار بالا و دیگه اونو میخستیم سنی کارو باره اینا لینه لنگ و لنگ اینه شل شد تمام ما شده دیگه اینه. یک هم ایده میکردیم میرفتیم تکایشت خودم میشتیم.
رازیه اسم مستعار نیز یکی از زنان قربانی بی‌توجهی و عدم آگاهی از مراقبت‌های بعد از ولادت است. او که 54 سال عمر دارد می‌گوید زمانی که او جوان بود در اولین روزهای پس از ولادتش وادار به انجام کارهای شاقه و سنگین خانه گردیده و اینکه حالا او به خاطر عدم مراقبت بعد از وضع حمل چی دردهایی می‌کشد در این باره از خودش بشنوید.
چهار اولاد دارم، فامیل خسران و کلان بود، خوشو داشتم، ننوایم بود. وقتی که ولادت میکردم دخترکم که پیدا شد ما جدی پایم گرم سر شد، من تقریبا یک سال شو روز دیگه دگریت ترکم که و به تفاوتی فامیل شوهرم از دیگه طرف تکار خودم تکای نرم چند لاد دختر بودم که زیر پای دخترکم انداختم او چا خودم کش میکردم امرای اوی سرد یخ اما تو که بچیم تولد شد چیزی نداشیم در خانه بانم تکای بچیم از یک چاینک میماندم که گم شود که باز یک خانک نخورن دیگر بار که شیر میدادم میخیستم شانایم یخ تفلکم بار بار دیگه سینه و بغل میشه کارخانه هم سرم بود دیگه دل مدم گریه خالی میکردم ما خیلی چیز نمیخوریم هر بار میخستم چشمایم سیاهی میکردم پیش دکتر نمیبردن حال اختصیرات شست حالا اینکای زانیم درد میکنه مثلا دست پتیز اینا به دو پای پایین شده و بالا شده نمیتون باید یک پای یک پای ببانم.
طبق گزارش های رسانه های اجتماعی دانشمندان طب تخمین میزنند که تا 80% مادران پس از زایمان احساس ناراحتی و تحریک پذیری زیادی می کنند که هرگاه این احساسات برای زن بعد از ولادت ادامه پیدا کند باید این زنان به دکتر مراجعه کنند. همچنان این دانشمندان تایید کردند که حاملگی باعث کمبود حافظه می شود که پس از آن فقدان خوابها و وظایف و مشغولیت های داشتن نوزاد می تواند منجر به فراموشی شود که بنابر گفته این دانشمندان طب این مادران با استراحت بیشتر می توانند خیلی زود به حالت طبیعی برگردند. اما شماری از زنان در جامعه افغانی شاکی‌اند که بعد از ولادت به سبب کارها و مسئولیت‌های زیادی در خانواده شوهر و عدم درک آنان برایشان موقع استراحت میسر نمی شود و برعکس توقع یک شخص کاملا صحتمند و نرمال را از آنان می داشته باشند و چی بسا که اگر زن اعتراض کند مورد لطکوب هم قرار می گیرد. بعضی گپ هایی را در این مورد باز هم از خانم شکیلا بشنوید.
وقتی که من زچه همه بودم ایورم امی می گفت بخیر چرا نمیخیزی کار نمیکنی؟ من عزیز که خوندیزی داشتم من نمیتونستم خیزده یعنی بزور میخیزدون باز اگر وقتی که می گفتم که نه یا بگفتیش میکنم باز میخیز مرمه زد حتی که می گفت نان نخو نان نخو می گفت بخی زن کار بخی زن ما کار میکنه تو چرا خیلی کار نمیکنی باز مرمه زدن.
تورپیکه یک تن از دکتران در ولایت ننگرهار میگوید مادرانی که به خاطر تداوی نزد وی مراجعه میکنند او اکثرا آگاهی های لازمی را در مورد مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت را برای مادران و خانواده هایشان تذکر میدهد.
موضوع مراقبت بعد از ولادت خانم ها ما برای خانم ها توصیه و مشوره می کنم که بعد از ولادت چی رقم باید طفل خود شیر بده مراقبت خود مادر است که در قدم اول نظافت خودشان از چیزای صحی و پاک استفاده کنه متوجه خود باشد می توصیه می کنم باید متوجه باشین که خانم خونریزی نداشته باشه تا باید به شبخانه مراجعه کنین. ما مشوره دادیم و مشوره می برایشان غذای کامل استفاده کنه که پست سر پای خود ایستاد شوه و زیادتر غذا هست که میره عملی کده و خوب است خوش است.
گفته می شود یکی از موارد دیگری که در این زمینه قابل یادآوری است عدم تجربه و آگاهی نسبی شماری از زنان آن هم در قریه ها و قصبات افغانستان هنگام اولین ولادت و پس از آن می باشد که دیده شده است در این حالات زنان بزرگتر و با تجربه مانند مادر، خوشو، عمه، خاله و امثال اینها می توانند عروس را بعد از ولادت مراقبت و رهنمایی کنند. اما کسانی که در چنین حالات خیلی سرد و عادی از کنار عروس کم تجربه در این موارد می گذرند، چی دلایل می آورند؟ سروناز خانم 65 ساله که به گفته خودش 5 عروس دارد در این مورد می گوید.
5 عروس دارم، 9 سرک ها دارم. در وقت زمانش کار دقانی رو کردیم، کل کار خود خود ما میکردیم، جنجال های خود خود ما تری میکردیم، ولادت هم میکردیم، زچگی خودم جمع میکردیم، گفه کسی را سر خود نمیمانده، سخت سر بودیم. عروس های حال بسیار راحت تا که سرشان هم درد میکنه پیش دکتر میروند، به طاقت برای خوشو رو ندارن، باید سکمک این آدم سخت سرم باشه، یک در طاقت داشته باشن در مقابل مریضی، در مقابل خانه، در مقابل فامیل.
اما بعضی از زنان توانستند در دوران بارداری و بعد از ولادت نکات لازمی را مراعات کنند و خانواده هایشان نیز آنان را در این مراحل کمک رسانیدند.
بعد از اینکه ما ولادت کردیم البته سرعت کامل کردیم، فامیل ما مرا درک کردن، باید راحت شوه، غذای مناسب برام داده شوه، در پلوی غذا از طفل ما نگهداری میکردن و از خود ما، و همین خاطر صحت ما خوب است. یک خانم صحتمند خوب است و همچنان طفلای ما صحت کامل برخوردار هستند. یعنی بچه‌ام تقریبا جوان شده است لیکن کاملا خوب هستم. اما بعضی خانمایی که ولادت میکنن بعد از ولادت راقبت جدی صورت نمیگیره، میخیزه کار میکنه، کالا میشه یا کارای شاقه میکنه، دفعتن خب معلوم نمیشه لیکن بعد از چند سال برش معلوم میشه که چی تکلیفای برش بار میاد. مثلا پای دردی شدید پیدا میکنه، کمر دردی پیدا میکنه، تکلیف نسایی.
از لحاظ طبی 6 ساعت اول پس از ولادت مهمترین و خطرناکترین زمان برای مادر می باشد که کنترل میزان خونریزی، فشار خون، دمای بدن، نبض و تنفس اهمیت زیادی دارد که در این حالت وظیفه دکتر یا پرستار است که از این مادران مراقبت نمایند. اما در خانواده های افغانستان در بسیاری حالات به زنان حامله اجازه رفتن نزد دکتر و کلینیک از سوی شوهر و خانوادهش داده نمی شود. و یکی از خشونت های تکاندهنده دیگر این که در وقت ولادت هم به آنان کمک صورت نمی گیرد. اما بعضی از مردان هستند که توجه داشتن به زن و درک درست از او را در دوران حاملگی و بعد از ولادت مهم می دانند. احسان الله باشنده شهر کابل یکی از این مردان است.
برخورد ناسالم صورت گرفته، تغذیه درست صورت نگرفته، وقتی که طفل به دنیا میآید معیوب میباشه، معلول میباشه و یا اینکه مشکلات صحی دیگه میداشته باشه، به جای از اینکه خانواده یا شوهر به صورت خاص برخورد خوب بکنه و دلداری به طور طفلش معیوب است، خود از این یک صدمه بزرگ است بر روح خود مادر. ولی بعضی از خانواده ها باز برخورد خوب هم نمیکنند، این ملامتی را بالای مادر میندازند. این مسئولیت شوهر است که قناعت بده خانواده را، همچنان خودش زیادتر متوجه خانم باشه. وقتی که یک مادر یک ولادت میده به اصطلاح عام تقریبا 10 سال عمرش کوتاه میشه، اینقدر با زجر و زحمت زیاد طفل به دنیا میاره. بنان این وظیفه و مسئولیت خانواده و شوهر است تا توجه زیادتر داشته باشند در حسه تداویش، تغذیه، در حسه مراقبت های صحی.
درباره توجه به مراقبت های بعد از ولادت برای زنان و خانواده هایشان بشنوید که چی گفتنی دارند.
باشندی خلاف اطلاع میپشون خانمایی که ولادت میکنه باید امرایش فامیلا کمک کنه، بایند که یک چند روز استراحت کنه تا که یک سرحال شود.
دارد دولتی خانم فرزند ولادت میکنه به مراقبت جدی ضرورت داره. ما خودم شخصا اینمی گپا رو در نظر گرفتیم، امروش کمک کردیم در امور خانه، به خاطر اینکه اون به ضرورت داره که استراحت باشه و آدم درکش کنه، امروش برخورد مهربان داشته باشه.
مصطفی.
سطح هر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگه هم شریعت میگه.
اظهارات متخصصان بخش ولادی و نسایی، ولادت یک اتفاق خاص در زندگی مادران است که با تغییرات و اتفاقات زیادی در آنها همراه می باشد که به گفته این دکتران شاید بسیاری خانواده ها فکر کنند که بعد از ولادت مسئولیت از شانه هایشان خالی گردیده است، در حالی که به گفته آنان این مادران وارد یک مرحله مهمتر و جدیتر می شوند. برای روشن شدن بیشتر این موضوع توجه کنید به مصاحبه ای که با فریده مرخیل، یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی، انجام دادم. خانم مرخیل در آغاز صحبتهایش در مورد وضعیت روحی و صحی مادران در پروسه ولادت و بعد از آن یاد کرده گفت:
مادر بعد از ولادت بر علاوه که بعضی حالات روحی و روانی رو تجربه میکنم، حتی به حساب پرابلم بدنی یا جسمی هم میداشته باشم. اولین آفتی که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعضی مادرها مواجه به حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی های مادر شوه. در صورتی که بالای ناکارای شاخه را انجام بدن بعد از ولادت، سایز رحم سایز بسیار بزرگ میباشه و امکان داره که بعضن پرولپس های رحم یا کنده شدن رحم از موقعیت اصلی خود یه امراض به وجود بیاره و از طرف دیگه سبب کمبود شیردهی مادر میشه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که کدام مراقبت ها پس از ولادت برای یک مادر لازم است که باید مادر و مهمتر از همه خانواده و اعضای خانواده شوهرش مد نظر داشته باشند؟
تکمیل پروسه ولادت بعضن خونریزی ها سبب از این میشه که خانما اکثرا عصبی باشن و یا هم نتونن درست به طفل خود رسیدگی کرده بتونن. از طرف دیگه بیخوابی، شیردهی، تمام از این عوامل است تا خانم نتونه به صورت درست به تغذیه خود توجه داشته باشه یا هم به شرایطی که در او طفل باید بزرگ شوه. فامیلا کمک کنن تا در قسمت روحی و روانی خانم حمایت کنن.
خب یک مادر بعد از وضع حمل از نظر تغذیه، نظافت و بخصوص استراحت به چی مدت وقت نیاز دارد تا دوباره صحتیاب شود و بتانه به حالت عادی بر بگرده؟
از لحاظ تغذیه، مواد غذایی را که مادر میگیره باید آوی آهن، پروتین و ویتامینا باشد و استراحت یک مادر در حدود تقریبا 40 روز در بر میگیره که یک خانم باید استراحت کنه، اما باز ورزش های بسیار ساده و همچنان کارهای بسیار سبک خانه را میتونه انجام بده، اما استراحت از یا از لحاظ روحی روانی رو بخصوص داره.
خب بسیار زیاد تشکر از وقتتان دکتر صاحب فریده مرخیل، یک تن از دکتران ولادی و نسایی. با امید این که مشکلات زنان و مادران در افغانستان در عرصه‌های مختلف زندگی مرفوع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. موضوعات برنامه زن و زندگی اکثراً روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علا یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد. ولی بعضن اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد می گردند که در این حالت ناقض قانون باعث مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان ما را همراهی میکند. آقای مصبا، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدا میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و حق حریم چی حقی را گفته میتونیم؟
حریم به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیره است و در اصطلاح حق شخصی است که تنها به خود او شخص ارتباط میگیره و به هر حالتش باید از تعرض مسئول باشه و یا هم حریم خصوصی یک انسان به مثابه یک حقی است که توسط جامعه و حکومت ها در کل مراعات شوه و شخص در هر حالتش احساس امنیت و مسئولیت در برابر از او بکنه و یا هم حریم خصوصی در حقیقت مرزهایی است که باید از مداخلات دیگر را مسئول باشه و حریم خصوصی میشه که به انواع و اقسام مختلف باشه که در هر حالتش دسترسی غیر قانونی دیگران در او ممنوع است. بنابراین حریم، قسمی که از نامش معلوم است، یک موضوع بسیار مهم در زندگی انسان هاست که لازم است در زندگی اجتماعی افرادی که زندگی میکنه باید با حریم خصوصی یا پرایویسی دیگرا احترام بگذاره و برای دولت ها هم لازم است برای مسئولین که از این حق همو مسئولیتش را حفظ بکنه. یعنی تنها موارد اخلاقی نیست که یک شخصی یا یک کسی یک حریم را حفظ بکنه صرف مورد نگهش وجدانی قرار بگیره، یعنی از لحاظ حقوقی هم یک سلسله مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قوانین مختلف برای از این حق در نظر گرفته شده و این در سطح جهان خصوصا زمانی که بحث تکنولوژی مطرح میشه، بحث مسائل سایبر و یا جرایم سایبری مطرح میشه، این حق هم به مو حد مورد حمایت در قوانین مختلف قرار میگیره که قوانین افغانستان، شریعت اسلام و همچنان اسنادی که در سطح بین الملل دولت ها به آن ملحق شده که به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف در این رابطه در نظر گرفته شده.
اگر لطف کنین درباره حق حریم از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان بگوین که چی گونه است؟
خب از لحاظ حقوقی یک چیز باید وضاحت داده شود که در مطابقت به ساختاری که در قوانین افغانستان وجود داره، قانون و فقه هر دو تقریبا یک معنا را داره، به خاطر که قوانین فقط فقره به زبان ساده ترسیم کرده و در چوکات قانون آورده، اما باز هم احادیث و آیاتی وجود داره که بر مبنای از او حریم شخصی و یا هم مسکن شخصی مورد حمایت قرار گرفته که حدیث شریف قسمی است که یک شخصی که حتی داخل خانه خود هم میره باید دروازه را تق‌تق بکنه. به این معنی است که بیگانه ها خب به هر حالتش که می آید باید اجازه را داشته باشد و به می اساس ماده 37 قانون اساسی 1382 و سایر قوانینی که در افغانستان بوده در خصوص آزادی و محرمیت مراسلات و مکاتبات و مخابرات اشخاص بر مسئولیتش بحث کرده و همچنان گفته که دولت بدون حکم قانون حق تفتیش این مراسلات و مکاتبات را نداره. ماده 38 در مورد حق مسکن صحبت کرده که مسکن شخص از تعرض مسئول است، هیچ شخص بدون اجازه صاحبش و یا هم محکمه ذی صلاح نمیتونه که داخل خانه کسی شوه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12 هم بحث از این که احد در زندگی خصوصی امور خانواده، اقامتگاه و یا هم مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و همچنان شرافت و اسم و رسم نباید مورد حمله قرار گیرد. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کرامت انسانی از تعرض مسئول است. آزادی انسان در کل از تعرض مسئول است. این همه مواردی است که به هر حالتش ارتباط میگیره به ضمانت‌های حقوقی در قبال حریم خصوصی.
درست. خب حریم خصوصی از نظر قوانین افغانستان با کدام حدوده گفته میشه؟
در خصوص احترام به حریم خصوصی در قوانین مختلف افغانستان بحث‌های از ابعاد مختلف بحث شده. با وجود از این که حریم خصوصی مسکن را مورد مسئولیت قرار داده، همچنان برات ذمه را حالت اصلی قرار داده، یعنی اشخاص همه در هر حالتش که باشه ولو که مرتکب جرم هم باشه او حالت اصلی خود را داره و هیچ کسی نمیتونه که او را تحت توقیف قرار بده مگر اینکه حکم قانون را داشته باشه. جرم یک عمل شخصی است و این مورد یعنی نمیتونه که به دیگرا سرایت بکنه. البته در خصوص مسئولیت متهمین یا مظنونین در خصوص حق حریم خصوصیشان، حتی در نشر حکم ولو که یک شخص موردی محاکمه هم قرار میگیره، نشر حکم که نام در مطبوعات و در رسانه ها ممنوع قرار داده شده مگر اینکه توسط حکم محکمه ثابت شود. در خصوص دسترسی به اطلاعات بحث قسمی است که همه مکلف هستند تا این حق هر انسان است که باید به اطلاعات دسترسی داشته باشه، ولی در صورتی که در اطلاعاتی که به حریم خصوصی شخص ضرر وارد بسازه این ممنوع است و این در ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات است. بحث عدم افشای معلومات در فضای مجازی، فضای سایبر، هیچ شخص بدون مجوز قانونی به منظور ضرر ایجاد معلومات یا هویت شخصی دیگری را که به آن دسترسی دارد را از سایر طرق به دست آورده به داشتن سوء نیت در فضای در صورتی که در فضای سایبری افشا نماید او تحت تعقیب عدلی قرار میگیره و مجازات برش در نظر گرفته شده. و همچنان در خصوص افشای اسرار فامیلی ماده 627 کد جزای افغانستان موضوع قسمی گفته که هیچ شخص حق نداره که اسرار فامیلی دیگری را افشا نماید. در خصوص هر آن کسی که ولو که شخصی که در دولت کار بکنه، مامورین مسئول باشه و یا هم اشخاص عادی باشه، اونا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و مجازاتش باید مجازات شوند.
حق مسکن چگونه حقی است و در قوانین و کنوانسیون ها در این باره چی گفته شده و به خاطر حفظ این حق شهروندان دولت چی مکلفیت دارد؟
یکی از حقوق بسیار اساسی که افراد در یک جامعه از او باید مستفید باشند او حق مسکن است. حق دسترسی به مسکن، حق سکونت در مسکن، حق ای که مورد تجاوز قرار نگیره، ای از جمله حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و قانون اساسی افغانستان، قانون اجرات جزایی، کد جزا و سایر اسناد حقوقی در نظر گرفته شده. در خصوص حق مسکن بحث قانونی قسمی است که هیچ شخص بدون از این که اجازه نامه محکمه ذی‌صلاح را و یا هم اجازه خود شخص را داشته باشد که او هم اشخاص مسئول به شمول وکیل گذر، پلیس، چارنوال و یا کسایی که در او منطقه بلد هستند، ملای امام مسجد، اونا با هم یک جا شوند و داخل خانه یک شخص شوند. و موردی که اگر جرم مشهود باشه، یعنی یک شخص مرتکب یک جرم میشود در یک خانه پنهان میشه، در این خصوص باز مامورین مسئول میتونه که وارد خانه یک شخص شوه، اما در ظرف 24 ساعت باید قرار محکمه ذی‌صلاح را با خود بیاره. و نگفته نباید گذاشت که یکی از موارد دفاع مشروع حفظ مسکن شخص است. یعنی اگر شخصی که بدون حکم محکمه و یا هم بدون اجازه شخص وارد منزل شخص میشه، او مالک حق داره که زیر عنوان دفاع مشروع مانعی از او شخص شوه. یعنی به هیچ حالتی برای ایشان چنین حق داده نشده. به می خاطر در صورتی که کسایی که اگر اشخاص عادی باشه و یا هم مسئولین باشن داخل خانه های کسی بدون حکم محکمه و یا هم بدون از این که شخص اجازه بده داخل میشه، اینا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و اینا میتونن که شخص اقامه دعوا بکنه علیهشان و تحت تعقیب عدلی قرار بگیرن.
آزادی حق طبیعی هر فرد است، اما با آن هم وقتی یک شخص نزد پلیس مشکوک به نظر میرسد، پلیس چگونه و با کدام شرایط داخل خانه شخص مظنون شده میتونه؟
خب در خصوص کسایی که در صورتی که شخص مشکوک قرار میگیره، پلیس یکی از وظایفش این است که باید یک جرم را در کشف جرم باید کار بکنه. یعنی قبل از اینکه شخص از خود آگاهی اطلاع داشته باشه در مورد اتهامی که برش وارد است و سایر مواردی که باید انجام بده، برای پلیس لازم است تا به شکل مخفیانه تحقیقات همه جانبه خود را بکنه. ولی در صورتی که برش مشخص میشه که باید شخص تحت تعقیب عدلی قرار بگیره، در قدم اول لازم است که از طریق جلب شخص خواسته شود در ماموریت پلیس در حوزه مربوطه و ازش همو تحقیقاتی که لازم است صورت بگیره. در قدم دوم میتونه که شخص را در صورتی که امو قرار دستگیریش داشته باشه، شخص را در هر جایی که باشه دستگیر بسازه. ولی اگر شخص داخل خانه میشه، پلیس بدون موجودیت چارنوال و بدون شرایطی که در قانون درش در نظر گرفته شده، یعنی حکم محکمه ذی‌صلاح را یا هم خود مالک خانه برش اجازه بده، باز در این صورت میتونه که شخص را تحت داخل خانه شخص شود و شخص را دستگیر بکنه. در غیر از او این مسئله بسیار مهم است که پلیس باید از احتیاط زیادی کار بگیره که بدون کدام مورد خاص داخل خانه شخص نشه. و همچنان زمانی که داخل خانه میشه، اگر بحث تلاشی باشه، فقط مواردی را میتونه که تلاشی بکنه که در اونجا سوء زنی وجود داشته باشه، شکی وجود داشته باشه با بودن خانم ها در خانه، پلیس های خانم تا یا طبقی و ناس در حین تلاشی لازم است. یک چیز قابل بحث است که جرم یک عمل شخصی است در یک خانه اگر یک شخص تحت تعقیب قرار میگیره و داخل مسکن شخص میشه، فقط همون شخص را میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره، او هم با حفظ کرامت انسانیشان. و عمل جرمی برای هیچ کسی دیگه سرایت نمیکنه، اعضای فامیلش نمیتونه که مورد تعقیب قرار بگیره و یا هم مورد اهانت یا خدا نخواسته مورد تعذیب. این همه موارد در قوانین ممنوع است و جرم است.
حقوق و قوانین افغانستان حق حریم شخصی را دارای چه ابعاد، ماهیت و آثار دانسته است استاد؟ میشه در این باره معلومات بدین؟
خب از اینکه سیستم حقوقی افغانستان گرفته شده از سیستم حقوقی رومن جرمنیک و مسائل شریعت اسلام و همچنان عرف و عنعنات پسندیده افغانستان را هم در خود داره، با حفظ ارزش موضوع موارد را به شکل مدون در قوانین در نظر میگیره که به او ضرورت باشه. همی اساس بر مبنای حفظ قرارداد اجتماعی و یعنی خود قانون در حقیقت قراردادی است که بین مردم و دولت به منظور از اینکه یک موردی که بسیار جدی و مهم باشه او تحت حمایت از او باید قرار بگیره. بحث حریم حقوقی حریم شخصی را من حیث یک حق اساسی در نظر گرفته و از سایر ابعاد او را تحت حمایت قرار داده. یعنی اول خو اینمی که پرنسیپ قانونیت برش داده و من حیث یک حق، من حیث یک امتیاز و ارزش او را پذیرفته و همچنان میکانیزم حقوقی را برشان قسمی در نظر گرفته داده که ای باید در کل ادارات مسئول او را تحت تعقیب قرار بده. بناهن در این خصوص کدام مشکلی وجود نداره، فقط به خاطر از اینکه این حق مسئول باشه و هیچ کسی جرأت از این را نکنه که این حق را مورد تجاوز قرار بده. به می حد ضمانت های برش از لحاظ تیوری در نظر گرفته، ولی باز هم قابل بحث است که از لحاظ عملی حریم شخصی هم از نقطه نظر از این که مردم از این حق که تا چه حد حمایت های حقوقی در قبال خود داره آگاهی نداره و از طرف هم دولت ها به هر بهانه که باشه این حق را نقص نموده و مشکلاتی را برش ایجاد کرده، در حالی که لازم است که این حق هم از طرف دولت ها و مسئولینی که در خصوص برای حمایت و حفاظت از این حق هستند اینا باید ایر مراد بکنه، در پهلوی از او مردم هم باید ایر مراد بکنه جامعه، ولی خود اشخاص هم لازم است که تا این مورد اطلاعات داشته باشه و در صورت نقضش برای دادخواهی برای دفاع از خود تدابیری لازمی را در نظر داشته باشه.
خب استاد، هر قرین چی مصادقی را پوشش میتواند؟ دیدگاه فقهی حاکم در افغانستان در این باره چی گونه است؟
خب مصادیقی که برای حق حریم است بسیار زیاد است، خصوصا در شرایط فعلی. از حریم خصوصی که شامل هر آن چیزی که مربوطش میشه، نوشتارش است، کتاب هاست، موبایل است، هر آن چیزی که باشه. حریم مسکن، حریم مسکن اونمو ملکیت هر شخصی که در هر جایی که باشه او مربوطش است، ملکیت از تعرض مسئول است و هیچ کسی نمیتونه که ملکیت شخص را تحت تجاوز قرار بده. حریم خصوصی اطلاعاتی یا هر آن حریم دیگه که باشه در کل هم از دیدگاه فقه حنفی و سایر فقه اهل سنن و اهل تشیع در کل ای تحت حمایت و مسئولیت قرار گرفته و هم از لحاظ قوانین افغانستان. بنابراین این موضوع باید به شکل جدی در نظر گرفته شود، آگاهی در این خصوص و بسیار مهم است. مردم باید اطلاع پیدا بکنه که امو مصادیقی که ای از حق حریم باید در نظر گرفته شود و او باید واضح شود و مردم هم از این خصوص و کسایی که مجریان قانون هستند نیز او را در نظر داشته باشه.
افرادی که به حریم خصوصی یک فرد تجاوز بکنه، از لحاظ قانون افغانستان چگونه مجازات برای شخص در نظر گرفته شده؟
تعرض به حریم خصوصی، اگر این تعرض به حریم خصوصی شخصی باشه، جسمی باشه، قانون او را منع قرار داده، با حسب احوال نظر به موضوع تارانوال قامی دعوا میکنه، شخص برش حق دفاع داده میشه و قاضی در مطابقت به قانون حکم میکنه. اگر این حریم خصوصی اطلاعاتی باشه، اونجا هم کد جزای افغانستان جرم قرار داده و در ضمنش اگر حریم خصوصی مسکن باشه هم موردش جرم است و مجازاتی که برش در نظر گرفته شده نظر به وضعیت قضیه است، تا حبس طویل که الا 15 سال در نظر گرفته شده برای همچو جرایم است. یعنی موضوع از لحاظ قانون اساسی، کد جزای افغانستان، قانون اجرایی جزایی افغانستان و سایر قوانینی که در این خصوص نافذ است بسیار واضح است و از این دلیل بسیار عمدهش که معمولا افرادی که حریم خصوصی اشخاص را نقض میکنه مردمای هستند که مجریان قانون هستند یا کسایی که قدرت دارن اینا هستند. به میخاطر قانون در این خصوص بسیار از جدیت کار گرفته، ولی متاسفانه که در عرصه عملی ای به یک فرهنگ تبدیل شده. دولت ها به هر عنوانی که باشن برای خود براءت میتن و بسیار کم با قضای ما روبرو شدیم که در یک قضیه اشخاص دولت مسئول باشه و در اونجا عدالت تامین شده باشه، در حالی که یک حقی است که هم در شریعت اسلام ثابت است و هم قوانین در اون رابطه وضاحت داره، مجازات برش در نظر گرفته شده، حقی پرنسیپ قانونیتش که من حیث جرم است او در نظر گرفته شده. در صورتی که هر کسی مرتکبی از این جرم میشه اونا تحت تعقیب قرار میگیره و اشخاصی که متضرر هستن اینا میتونن که به حوزه های پلیس، اداره څارنوالی و یا مراجعی که در یه عرصه امرایشان کمک میکنه مراجعه بکنه و صدای خود را بلند بکنه در این خصوص.
سلامت باشین استاد، تشکر از وقتتان، ممنونتان.
تشکر.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.